Lumos.
سلام، اینجا پادکست لوموس، کاری از سایت مرکز دنیای جادوگری و سایت دمنتور. من خشایارم. سلام بچه ها.
سلام، من شادیم.
سلام، منم امیدم.
سلام، من میلادم. به لوموس خوش اومدید.
توی لوموس قرار با هم دیگه بزنیم به دل دنیای هری پاتر و دنیای جادوگری. میخوایم توی هر شماره از لوموس بریم سر وقت یه فصل از کتابا و زیر و روش کنیم، تاوتوش رو در بیاریم، جنبای دیگه و جزئیاتش رو مرور کنیم، داستان و زاویه دید شخصیت‌های مختلف بررسی کنیم، تو خط زمانی داستان عقب جلو بریم و همه تیکه‌های پازل رو کنار هم بچینیم و خلاصه تا جایی که میشه موشکافیش کنیم. حالا شما چه هری پاتر باز باشید چه نه، پیشنهاد ما اینه که همراه ما بشید و هر هفته فصل به فصل و پا به پا با همون پیش بیاید، چون به صورت وصل ناشدنی قراره به همون خوش بگذره. ولی یادتون باشه این پادکست شامل هشدار لو رفتن میشه، یعنی اگه از اون دست کسایی هستید که فیلم و کتابا رو تموم نکردید و دوست ندارید داستان واسه تون لو بره، دیگه خودتون در جریانش باشید.
خب ما هر هفته شنبه ها قراره که یه دونه قسمت جدید بدیم و فصل به فصل با کتابای هری پاتر جلو بریم. جوری هم که ما بررسی میکنیم اینطوریه که با دونستن همه کتابا و همه فیلما داریم این صحبت ها رو میکنیم. بنابراین ما فرض رو بر این میذاریم که هممون کتابا رو تا آخر خوندیم و از کل داستان خبر داریم. ولی خب اگه میخواین که جور دیگه‌ای ما رو دنبال کنید، اگر که کتابا رو همه رو نخوندین، ما پیشنهادمون اینه که توی آخر هفته قبل از انتشار هر اپیزود اون فصلی که ما میخواییم بررسی کنیم رو بخونید، بعد شنبهش با هم در موردش صحبت میکنیم.
بهترین پیشنهاده.
اینم بگم که همجور که سایت مرکز دنیای جادوگری یه جورایی برگردون فارسی سایت رسمیه، اگه یادتون باشه نزدیک یکی دو سال پیش هم یه برنامه کتابخونی گذاشته بودن که هر هفته یکی دو فصل کتابو میگفتن که همه طرفدارا بخونن. اینم میتونین به این چشم نگاه کنین، یه برنامه کتابخونی هست، همه با هم دیگه همزمان کتابا رو میخونیم، چون اکثریت که پادکست رو میشنون احتمال زیاد کتابا رو خوندن. برای هم یه برنامه مرور دوباره کتابا میشه.
دقیقاً.
آره دیگه، دور هم بررسی میکنیم واقعا.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
اسپانسر این قسمت از پادکست لوموس فروشگاه فانتازیوه. فانتازیو مرجع ارائه محصولات دنیای فانتزیه، از جمله دنیای جادویی هری پاتر. سایت فانتازیو حدود 1000 تا محصول مرتبط با دنیای هری پاتر داره، مثل چوب دستی شخصیت‌ها، نامه هاگوارتس با اسم و آدرس اختصاصی، نقشه غارتگر و شال و کلاه‌های گروه‌های هاگوارتس، هودی و تیشرت و ماگ و قاب موبایل و کلی محصول چاپی دیگه هم با طرح‌های هری پاتری دارن. علاوه بر همه اینا اگه دوست دارید نسخه اوریجینال و زبان اصلی کتابای هری پاتر رو داشته باشید، مجموعه 7 جلدی و کتابای مصور هم میتونید از فانتازیو تهیه کنید. پیشنهاد میکنیم که حتماً به صفحه محصولات جادویی تو سایت فانتازیو سر بزنید. fantazio.ir.
خب بریم سر وقت این فصل.
آره بریم سر وقت در واقع اولین کتاب و اولین فصل کتاب. از کتاب شروع کنیم دیگه، با توجه به اینکه وارد کتاب اول میشیم و در مورد اسمش اول از همه باید صحبت کنیم که بله. یه ذره پیچیدگی های خاص خودش داره با توجه به اینکه این کتاب با دوتا اسم منتشر شده توی جهان. حالا امید میخوای یکم در موردش توضیح بده.
بله، تو ایران هم که حالا با اسمای مختلفی مخصوصا اون چاپای اول منتشر شد. یکی اکسیر جاودانگی بوده، یکی هم که مال کتاب سرای تندیس سنگ جادو، که این عنوان سنگ جادو اخیرا توی این کتاب جدیدی که خود انتشارات رسمی هری پاتر به اسم هیستوری آف ماجیک یا همون تاریخ جادو منتشر کرده بیشتر در موردش توضیح داده، که حالا تو اینترنت هم توضیحاتش هست. کلا سنگ جادو یه چیزی هست که از قدیم بوده، یعنی از ابداعات رولینگ نیستش. توی نوشتای قدیمی فارسی و ایرانی هم اکثرا عنوان سنگ جادو بوده برای همین فیلسوفرز استون که عنوان اصلی انگلیسی کتاب یکه
بریتانیا.
همین به نظر من میرسه آره که عنوانی که توی کتاب سر تندیس چاپ میشه عنوان مناسبیه. ولی حالا سنگ جادو رو اگه تو ویکی‌پدیا هم ببینین با عنوان سنگ فلاسفه هم آوردن. حتی فکر کنم بعضی جاها هم توی ایران با اسمای دیگه هم بوده که الان من یادم نمیاد به جز سنگ جادو.
احتمالاً یکی از اون المانایی بوده که کیمیاگر دنبالش بودن، حالا طبق بله. گفته ای هم که تو متن هست
کم ارزش و تبدیل به طلا و اینا میکرده دیگه. لزوماً سنگ نیستش اینو، یعنی هر چیزی میتونه باشه. بر همین بعضیا گفتن اکسیر. توی بعضی متون به عنوان مثلا مایع بوده، همون آب حیات و اینا میگم. حالا اطلاعات بیشتر تو این کتاب تاریخ جادو هست که اخیرا هم کتاب سر تندیس منتشر کرده. خیلی کتاب جالبیه، من توصیه میکنم حتما بخونید.
مرسی. یه مستندم که چند سال پیش، یکی دو سال پیش
بله،
پخش کرد.
بله، مستند بر اساس
شبکه بی بی سی بود فکر کنم.
بله.
اینا همشو بر اساس اون نمایشگاهی که تو بریتانیا برای 20 سالگی هری پاتر برگزار شده. کلا همه عناصر استفاده شده تو هری پاتر رو از نظر تاریخی و جادوییش توی این نمایشگاه بررسی کرد و آثارش بود. یه مستند ویدیویی بی بی سی داد، بعدش هم چند تا کتاب ازش اومد که امسال تندیس ترجمهش کرد.
اون مستندم که الان خشایار بهش اشاره کرد، من خودم یکی دو بار دیدم، اونم مستند فوق‌العاده و
اون که عالیه. آره
خیلی
اصلا بودیم تو دامنتور
داکیومنتایی ازش روش نشون میده که داکیومنت های قدیمیه که اصلا خودشو میگم واسه اولین بار ما داریم در معرض نمایش میذاریم. شاید هر کدومشون
آره.
هست که بالای 700-800 سال قدمت داره. اونم خیلی مستند فوق‌العاده و جذابی بودش.
آره دوست. حالا اینکه در مورد این متن، در واقع متنای غیر از کتابا امید اشاره کرد، اینم من میخواستم بگم که ما غیر از بحث کتابا و چیزی که گفتم، ما همه چیزایی که میدونیم و میریزیم تو دایره در واقع در موردش صحبت میکنیم، یه سری متنا هم خب خانم رولینگ توی سایت پاترمور سابق و حالا این ویزاردینگ ورلد داره، سایت دنیای جادوگری همون اصلی منتشر کرده، مثلا نوشته، از اونا ما استفاده میکنیم که خیلی هاش ترجمهش تو سایت همین مرکز دنیای جادوگری هست و خواهد بود. خب این از عنوان کتاب. در مورد عنوان فصل یک هم که فکر میکنم دیگه بهترین عنوان همین پسری که زنده ماند باشه دیگه، The Boy Who Lived. این دیگه خیلی جای بحثی نداره.
درست.
خب داستان از دید دورسلی ها شروع میشه، از عادی بودن هم شروع میشه، اونم توی داستانی که اصلا عادی نیست. یعنی از همون لحظه های اول رولینگ میخواد ما رو غافلگیر کنه. چجوری؟ اینجوری که اول یه شرایط عادی رو توضیح میده، حتی این عادی بودن رو خیلی هم بزرگش میکنه، بعد یهو اتفاقای غیرعادی شروع میشه. از همون اول جوری که داستان شروع میشه متوجه میشیم که دورسلی ها چقدر ذهنشون بسته است. همش این ورنون بد نگاه میکنه به این آدمایی که تو خیابونن، یا مثلا کلا مدلی که شخصیت پردازی میشه خیلی جالبه. از همون اول شمشیر رو از رو می‌بنده، منفی صحبت میکنه در موردشون. مثلا میگه که ورنون گردن کوتاهی داشته که تقریبا گردن نداشته، ولی پتونیا گردنی داشته که دو برابر اندازه یه گردن عادیه. اینم خیلی براش مفید بود به خاطر اینکه میتونست تو خونه بقیه رو سرک بکشه.
کلا این خانواده دروسلی هم بخش کمدی داستان هری پاتر هستن، حالا مخصوصا تو کتابای اول. من فکر کنم بخشی از توصیف این خانواده اینقدر با اغراق همین بار کمدی داستانم هست.
کلا هم فصل 1 و 2 خیلی جنبه کمدی داره. حالا ممکنه یه مقدار کمدیش تو ترجمه فارسی کم شده باشه، ولی حالا طبق صحبتایی هم که خودمون با هم کردیم میدونیم که فصل 1 و 2 داستان خیلی بار کمدی داره.
درسته، تو ترجمه این بار کمدیش اکثرا حذف شده که حالا ما کنار اپیزود منتشر می‌کنیم حذف.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
که آره. فکر میکنم یکی از دلایلش هم همین جذب کردن مخاطب اصلی داستان باشه، یعنی همون کودک و نوجوانی که مطرحه. خب خیلی فرق میکنه آره. که یه داستان باقی کمدی داشته باشه یا نداشته باشه.
درست. تو این کتاب ما یه راهی رو از ماگل بودن در واقع به جادوگر شدن طی میکنیم. اولش از نگاه یه ماگل مثل ورنون میبینیم، بعد مثلا پرواز جغدار میبینیم که برامون عجیبه، یا یه گربه رو که اسم میکنه داره نقشه میخونه، میبینیم کم کم ما رو با چیزای عجیب آشنا میکنه. اول تو دنیای آره. خودمونیم، همون دنیایی که کتابو وقتی میذاری کنار وارد اون دنیا میشی دیگه. اول ما تو همون دنیاییم، کم کم وارد یه دنیای دیگه ای میشیم. یه سری افرادو که با لباسای عجیب غریب میبینه پچ پچ میکنن، ما هم با زوره حس میکنیم که اینا عجیبن. هنوز ما رو کم کم بود. آره. حالا میخواستم در مورد این که با توجه به این که وقتی که این پچ پچ افرادو میشنوه، ورنون به دوتا کلمه اشاره میکنن. یکی کلمه در واقع ماگل که توی فارسی ترجمه شده مشنگ، و یکی هم عبارت یونوهو که ترجمه شده طرف یا اسمش رو نبر. حالا در مورد این میتونیم صحبت کنیم.
خب در مورد ماگل و مشنگ، که مشنگ چون یه بار منفی و تأخیرآمیز داره، شاید برگردون مناسبی برای ماگل نباشه، مخصوصا هم که ماگل یه کلمه ابداعی دیگه از خود رولینگ که از جای دیگه نیاورده، و هم به نظر من بهتر بوده ماگل هم ماگل استفاده میشه.
ماگل بار منفی نداره.
ماگل قطعا بار منفی داره، ولی بار تحقیرآمیز نداره.
دقیقاً. ببین، ما بار منفی و با بار توهین باید جدا کنیم. توی ادبیات ما مشنگ یه حالت توهین‌آمیز داره دیگه، یعنی ما به آدمی که سطح فکر درست درمونی نداره، یه مقدار از نظر هوشی تو مضیقه است، میگیم مشنگ. ولی
توهین‌آمیزش
ما... آره دقیقاً. ولی ما توی ماگل اینو نه، ماگل ریشه اصلیش میتونه یه آدم، یه چیز ساده، یه ساده لوح بودن، بار منفی داره، ولی توهین یا اهانت به کسی نیستش. اگه یعنی اینجوری نیست که اگه به کسی بگم ماگل بخوام بهش توهین کنم. اینه که ترجمه مشنگ ترجمه اصلا مناسبی نیستش. که حالا به خاطر این که
نژاد پرستانه طور هم میشه،
آره، وزارت سحر و جادو تو همه مکاتباتش از کلمه ماگل استفاده میکنه.
آها اصلا. رسمیه، کلمه رسمیه.
آره اینجوری نبوده که بخوان بگم مشنگا مثلا.
دقیقا واسه اینه که چون این واژه رسمیه، یعنی توی دنیای هری پاتر، توی دنیای سحر و جادو یه واژه رسمیه، قطعا یه وزارتخونه از یه حالت توهین‌آمیز استفاده نمی‌کنه دیگه. پس ما میتونیم به این نتیجه برسیم که این واژه توهین‌آمیزی نیستش، یه کلمه است. جایگزین درست فارسی نمیدونم چیه، ولی به نظرم واژه مناسبش همون ماگله.
جایگزینش آره. هم ماگل بود دقیقاً. به نظر من که حالا طرف
ریشه
نوشته
ریشه ای بچا ریشه یابی ماگلو کردن که
بله من ریشه یابی
چیزای درست شده.
من اون روز با حسینم فکر کنم صحبت کردیم، ماگ ام یو جی معنی ساده لوح میده، که بعد توضیح داده بود که اون جی ال ای هم خانم رولینگ بهش اضافه کرده که یه مقدار اون ساده لوح بودنه رو تلطیف کنه، یه مقدار
تازه تلطیف کنه اینا برعکسش مل... کنه
آره، یعنی یه مقدار حالت خوشایندتری پیدا کنه واژه، نه اینکه اهانت آمیز بشه. ولی در کل میگم، حالا امیدم الان گفت الزامی به ترجمهش نیست، چون یه کلمه کاملا ابداعیه، مثل این میمونه که ما مثلا میگم امیدو به انگلیسی ترجمه کنیم هوپ. خب نمیشه دیگه، این اسمه. آره اسم خاص، دقیقاً اسم خاصه، نیازی به ترجمه نداره.
البته ما می‌بینیم که تو این مجموعه کتاب اینم می‌بینیم که خیلی چیزا ترجمه شدن که شاید بهتر بوده ترجمه
نشه. حالا خود ماگل من فکر کنم تو بعضی ترجمه‌های خارجی به زبان دیگه هم ترجمه شده باشه، ولی مطمئناً تو بعضیاشون هم ماگل نوشته. به هر حال اینا انتخاب مترجمه.
آخه تو بعضیا که اسمم ترجمه کردم، فکر کنم تو ترجمه فرانسوی بود یا آلمانی، نمی‌دونم اصلا کلاً.
خب اسم هری پاتر ریکن مورتی رو وقتی توی عربستان طارق و مراد پخش کردن دیگه فکر کنم کیس کلوزد.
بحث این نیست که کیا چی کار کردن، بحث اون چیزیه که به نظر درسته. طارق آخه
سکوت
بچه حسابی بومی سازی کردن
خیلی تا ریشه بومی شد.
میگم بحث این نیستش که کیا چی کار کردن کیا چی کار نکردن، بحث اینه که چی درسته. میشه گفت اون چه کاری رو میشد انجام بدی که درست باشه. آره قشنگ، واقعا قشنگ تر میشه.
حرف در مورد ترجمه، کوهی از حرف در مورد ترجمه هست که
هست که باید در
انتظارمونه
صحبت خواهیم کرد.
خیلی خلاصه یونوهور هم بگیم که اینجا طرف داشته، ولی بقیه جا خود خانم اسلامیه فکر کنم یه اسمشو نبر، ولی خب تو کتاب اول بعضی جا طرف نوشته.
بله
خب مشخصا اسمشو نبر بهتره.
خب همین ماگل هم بعضی جا اشتباهی، مثلا همین تو فصل یک
بله
دو سه بار ماگل
نوشته. ماگل نوشته، ولی خب فکر میکنم اون انتخاب خانم رولینگ از آقای کبریایی خیلی بهتر بوده که همین یونوهور اسمشو نبر استفاده کرده و حالت یک پارچه ای هم به داستان داده، چون آقای کبریه یه جاهایی اسمشو نبر استفاده کرده، یه جاهایی طرف استفاده کرده، یه جاهایی آن کسی که نباید اسمش رو برد استفاده کرده.
خب اون مال هی هو واز نات بی نیمده، ولی توی متنای رسمیشو می نویسن
تکلیف اینا رو یه مقدار روشن نکرده دیگه، یعنی اون یک پارچگیه رو نداره نسبت به خانم اسلامیه.
آره ولی حالا اسمشو نبرم که
تو بقیه کتاب رعایت کرده فکر کنم.
آره
میگه فکر کنم فقط کتاب یک اینجوری باشه تو بقیه کتابی که خود خانم اسلامیه نوشته.
بله منم منظورم همین بود که اون یک پارچگیه تو کتابای خانم اسلامیه هستش، همه جا اسمشو نبر استفاده کرده.
آره بعد حالا می‌خواستم اینم بگیم که اسمشو نبر
خیلی جایگزین خوبیه،
خیلی مناسبه.
قبلا اسمشو نبر رو توی چیز اولین بار من خودم اسمشو نبر رو توی چیز شنیدم، فیلم شهر موشا، اون گرگ بود، نمیدونم سگ بود چی بود، وحشتناک گربه بود.
گربه بود.
خیلی سایزش بزرگ بود. اون اسمشو نبر بود که اولین بار اونو من یادمه، ولی خب در هر صورت به نظرم خیلی جایگزین خوبی بود.
آره ابداع خانم اسلامیه نیست قطعا، شاید خود خانم اسلامیه هم از نمیدونم به
خانم برومندتر
گفت. آره ممکنه خانم اسلامی از روی خانم برومن برداشته باشه، ولی خب جایگزین خیلی مناسبیه.
البته چیز خاصی نیست که بگیم یکی هم الهام گرفته. آره. بخوایم بحث ترجمه رو اگه بخوایم ببندیم به اینم من اشاره کنم که ما تا جای ممکن نسخه اصلی آقای کبریایی رو با ویرایش شده ویراستاری خانم اسلامی هم مقایسه کردیم، هیچ تغییری ندیدیم. اگه کسی تغییری دید به ما بگه.
ما در جریان هستیم.
کتابای سال مثلا 81 79 ایناش هست که نسخه‌ای هست که اصلا اسم خانم اسلامیه توش نیست.
عجب.
از این عجبا زیاده ها خانم شین. از این عجبا خیلی زیاده.
خانم شیرین؟
بله. یواش.
خانم شین میگه.
شادی هستم.
بله ما میدونیم.
خب بگذاریم. بریم جلوتر آره. ببینیم به چی میخوریم.
خب
خشایر بگو.
آره خب خانم رولینگ توی ادامهش نوشتی که خلاصه داستان ما از یک روز سه‌شنبه آغاز شد. خیلی جالبه که میگه داستان ما از همون صفحه اول ما رو وارد داستانش میکنه، بهمون نشون میده که این یه جورایی داستان کاراکترها نیست، داستان خودمونه. شاید به خاطر همینه که مثلا وقتی که نامه میاد واسه هری، ما هم منتظر میشینیم تا نامه برای ما بیاد، چون اینطور این حسو میده خانم رولینگ، حالا هم با قلمش و با کلماتی که به کار میبره اگه درست ترجمه شده باشه.
چه بسا دوستانی منتظر نامه بودن.
بله
اشاره هم نمیشه کرد تو اینجا هم اصلا نیستن.
آره آره یه حدود 4 نفر
واقعا
هستن.
چرا انکار میکنین؟ چرا انکار؟ واقعا همه ما منتظریم، شاید حتی بعد 20 سال الان هم یکی واسمون بفرسته.
شاید این سه شنبه بیاید.
ما خودمون بگیم وای من تمام اون سالها درست فکرون کردم، حق با من بود، این اتفاق افتاد.
شاید این خود رولینگ گفته که به جادو اعتقاد نداره.
خیلی تشکر میکنم. من
ببین ماجره اون جوکه
نابود کرده،
ما به احترامش به جادو احترام میذاریم. خانم رولینگ خیلی کار اشتباهی کرده، ما به احترامش به جادو باور داریم. ماجره اون جوکه هست که من دیگه حالا ترجیح دادم نگم،
معدبانه شد
چیزم. حالا خانم رولینگ هم که اینو گفته، در واقع انگار که کل
اشتباه کرده،
کل زندگی من دروغ شد. میگن مثلا اینجوری نیما درست میکنه.
حالا اینی که خشایر تو بهش اشاره کردی که داستان ما از یک روز سه‌شنبه شروع میشه، اتفاقا مخصوصا تو این فصل اول ما چند بار دیگه هم به این مسئله برخورد میکنیم که یعنی قشنگ یه جوری ما رو وارد داستان میکنه، ما رو چی بهش میگن نگاری، شریک میکنه، ما رو دخیل میکنه توی روند داستان که ما خودمون رو جزئی از این سیستم بدونیم. یعنی فکر نکنیم
ماجراجویی. حالا
آره دقیقاً، ما یعنی ما عضوی از این افرادی باشیم که دارن این ماجراجویی رو تجربه میکنن، صرفا مثلا خواننده یه کتاب نباشین. قشنگ انگاری دست ما رو گرفته کشونده تو لای ورقای کتاب و تو دل داستان. آره مخصوصا با جزئیات خیلی زیادی که همه جا شاهد هستیم چطوری همه جا رو توصیف میکنه و جزئیات زیادی که بهمون میده، دیگه عملا ما رو با یه دستی نامرئی بر میداره، میذاردمون توی فضای داستان. در نتیجه آره. اینکه هی ما رو دخیل میکنه، مثلا به طرق مختلف بهمون میگه خب حالا داستان ما از اینجا شروع شد، نمیدونم دنیا به دنیای ما خوش اومدی، یا مثلا دنیاها رو داره تفکیک میکنه، ما خواننده رو خیلی داره شریک میکنه با داستانش.
آره یکی از حسای خوبی که بهم میده اینه که از همون اول این اجازه رو به اون میده که متفاوت باشیم، چون جامعه همیشه به اون میگه که متفاوت بودن بده، یا خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو.
آره.
ولی خانم رولینگ بهمون میگه که تصور کنیم، میتونیم متفاوت باشیم، میتونیم با کسایی که
تخیل کنیم.
آره میتونیم تخیل کنیم و متفاوت باشیم، به رویامون آزاد بذاریم ذهنمون رو. خب برگردیم به خود داستان. حالا ورنون یکی از همون افراد جامعه است که از نظرش فرق داشتن بده، لباسای عجیب میبینه، عصبانی میشه، آره هی قور میزنه، تو ذهنش بهشون گیر میده. حتی نوشته که خیلی جالبه، نوشته وقتی که میره توی طبقه نهم ساختمون میشینه توی دفترش، کلن دفتر چه صندلیش پشت به پنجره است. این خودش نشون میده که اصلا ذهن بسته‌ای داره این آدم.
خیلی داره تاکید میکنه.
آره.
خیلی به
حالا البته به قول امید بیشتر جنبه فان داره. ببین شاید همون حسی که ما میگیریم که متفاوت بودن بد نیست، به خاطر این اگزاجره کردن رولینگ برای ورنون مثلا که اینقدر
خیلی
میگه که
خیلی داره
و بعدش هم
پررنگ میکنه،
چون
هری
رو اذیت میکنن، ما خودمون ناخودآگاه به اون مخالف اینا، در جهت مخالف اینا قرار میگیریم دیگه.
آره جبهه میگیریم. یه اشاره هم بکنیم به این المان های عجیب غریبی که توی این تا اینجا تو داستان دیدیم. یکی این که همون اول که داره میره از خونه بیرون، خب اون گربه عجیب رو میبینه که گربه داره
نقشه
میخونه.
بعد سرش برمیگرده میبینه نقشه نیست.
آره میبینه گربه طبیعیش میکنه و نقشه نیست و ای بابا پس من خیالاتی شدم. حالا که نقشه نیست
گربه همون مگوناگل بوده.
آره نقشه که قایم میشه یهو میبینه داره به تابلوی راهنمای رانندگی نگاه میکنه. بعدن میره جلوتر میبینه که یه سری آدم هم هستن لباسای عجیب غریب پوشیدن. حالا ما با اون دیدگاه متعصبی که از ورنون سراغ داریم و الان شناختیم، میدونیم که اصلا حتی تو ذهنش هم به افراد اجازه نمیده که با لباسهای عجیب غریب را برن. بعد جغد میبینن تو آسمون، نمیدونم شبش کلی رگبار شهاب سنگ تو سراسر بریتانیا بوده، اصلا هر آیتم عجیب غریبی که فکر کنی وجود داشته توی اون.
یعنی میشه گفتش که میشه گفت اون روز جادوگرایی که تو جامعه مایل ها زندگی میکردن حسابی ترکوندن دیگه، همه کار کردن واسه این که تابلو بشن، برخلاف
حسابی ناپرهیزی کردن،
جنگشون پیروز شدن دیگه. خب
آره دیگه قشنگ به قول حالا جلوتر دامبلور هم میگه، خانم پروفسور مک‌گانگل هم میگه حسابی ترکوندن، همه کار کردن که تابلو بشن بین مایل ها.
آره هرچی تا الان مخفی بودن.
دپارتمان آقای چی بود اسم پدر رون؟
آرتور ویزلی.
اون روز
نه دپارتمان اونا نمیشه. دپارتمان اونا سوء استفاده از وسایل مشنگی بود.
ماگلی.
سوء استفاده از وسایل ماگلی بود. یعنی همون کاری که خودش کرده بود.
نه دیگه قرار شد اینو دیگه.
نه ماگلی.
آره ماگلی.
اداره دپارتمان سوء استفاده از وسایل ماگلی و اطلاعاتش هم بنده خدا از این وسایل ماگلی خیلی کم بوده، حالا که حالا بهش اشاره شد من یادم افتاد اینم بگم، خیلی کم بوده.
آره دیگه.
حالا
از هری مثلا میپرسه طرز کاربرد دقیق
اینا اردک لاستیکی چیه. گروه گفت که جامعه جادوگری تو قرون وسطا باقی مونده بود.
آره جالب. آره اونو خیلی
چون اون مخفی شدن دیگه.
آره دیگه ارتباطش قطع
ارتباطشون قطع میشه. پس اون نامه هم خودش جوابش پیدا شد. خدا رو شکر فصل بعد نیازی اپیزود بعد نیازی نیستش گیر بدیمش.
خب آقای دورسلی با خانومش و با اون پسرشون تشریف میارن بخوابن و داستان ما تازه شروع میشه. از اون فردا شب هالووین 1981 که اتفاقات عجیب غریب افتاده و اینکه حالا برای چی میگم 1981 دیگه.
بله
آره حالا یه نیاز به توضیح داره که برای چی 1981.
بله منبع تاریخ‌های جادویی توی مجموعه هری پاتر شروعش از کتاب هری پاتر و حفره اسرارآمیز یا هری پاتر و تالار اسراره، توی فصل 8ش که اسم فصل جشن روز مرگه، روی کیک تولد نیک تقریبا بی سر یا همون نرلی هدلس نیک نوشته 500 سالگرد مرگ نیک و تاریخ مرگش هم نوشته 1492. بنابراین اتفاقات حفره اسرار میشه 1992 و همینجوری این نخو دنبال کنین قبل و بعد همه تاریخ ها در میاد.
پس بعد با توجه به این که اون میشه 92، کتاب یک میشه 91 و 10 سال قبلش میشه 1981.
بله
که هری یه سالش بوده و هری متولد 1980.
حالا به نظرتون این تاریخه رو از دستش در رفته گفته یا اینکه نه واقعا میخواسته که این کلو رو دست ما بده؟
نه دیگه این میخواسته کتاب دوم اشتباه چاپ شده بوده، یعنی اشتباه که چاپ نشده بوده، رولینگ اشتباه کرده بوده، بعدن که خودش این تاریخ ها رو هماهنگ میکنه توی چاپای بعدی این کتاب تالار اسرار این تاریخ تولد نیک ویسر رو درستش میکنن، یعنی خودش کاملا از اول دقت به این داشته، ولی خب توی اون چاپ اول فقط همچین باگی بود
که ما توی ترجمه فارسی دنبالش نباشیم.
تو ترجمه فارسی نمیدونم
حالا به موقعش بهش میرسیم دیگه.
آره
خب حالا در مورد دامبلدور و مک‌گوناگل خیلی صحبت میشه، به هر حال اینا وارد داستان میشن، در مورد شخصیتشون و خانم رولینگ خیلی تو شخصیت پردازی و توی توصیف محله خب خیلی تخصص ویژه‌ای از صفات بارز ایشان است، ولی خب حالا فکر می‌کنم جای بهتری باشه که در مورد دامبلدور و مک‌گوناگل در مورد شخصیت پردازیشون صحبت کنیم که حالا فعلا از این بحث عبور می‌کنیم. خب یه سری چیزا نوشتم که اینجا فقط من میخونم. دامبلدور به مک‌گوناگل گیر میده که برای چی میگی اسمشو نبر؟ بعد بگیم ولدمورت. مک‌گوناگل میگه شما با بقیه فرق دارین. ولدمورت فقط از شما حساب میبره. دامبلدور جواب میده که دارین اغراق میکنین. ولدمورت نیروهایی داشت که من هیچ وقت نداشتم. بعد مک‌گوناگل جواب میده که چرا داشتین، ولی شما نجیب تر از اون هستین که بخواین اینجور نیروها استفاده کنین. این خب خیلی چیزایی که در موردش بعداً میشنویم در یعنی میخونیم در مورد دامبلدور. خب خیلی چیزها رو مشخص میکنه و اینجا رولینگ داره شخصیت مثبتی از دامبلدور رو برای ما نشون میده و ما از اول تا یه جاهایی واقعا تصور میکنیم که دامبلدور خدای این قصه است و هیچ خطایی نداره. حالا جلوتر به خطاهای دامبلدور خواهیم رسید و در آینده بیشتر خواهیم پرداخت. ما متوجه میشیم که خیلی هم حالا دامبلدور اون نجیبی که الان داره بزرگش میکنه نیست. اگر
دوستان نجابت واقعا وجود نشن. داره یه سری خطاهایی داره که خب اینم باز کامل بودن خب... شخصیتشو نشون میده، ولی
خب ببین خیلی
از جهت اینکه یعنی اغراق‌آمیز نبودنش، ولی کلن به ذات آدم نجیبیه، آدمیه که دنبالش چیزای خیر و مثبته، شاید از طریق درستی دنبالش نرفته باشه مخصوصا در
مورد هری
یا خواهر خودش، ولی ذاتش فرق داره.
اتفاقا همینو میخوام بگم. ببین من فکر میکنم که در یک برهه‌ای، حالا قطعا توی فیلم‌های بعدی جانوران شگفت‌انگیز بعد ببینیم چه خوابی برامون دیدن، ولی من فکر میکنم در یک برهه‌ای دامبلدور داشته به یک راه دیگه‌ای کشیده میشده و بعد از مرگ خواهرش یه ذره به خودش میاد.
آخه اگه داشته کشیده میشده منظورت اینه که مثلا گریندلوالد کسی کشته؟ من بعید میدونم چه کاری کرده باشه.
در مورد گذشته دامبلدور تو کتاب یادگاران مگ تقریبا مفصل یه چیزایی دستگیرمون میشه. اولا که دامبلدور یه جوان 17-18 ساله بوده و خانواده‌اش به خاطر مخفی بودن دنیای جادوگرا بدترین بلاهای ممکن سرشون میان که اصلا واسه یه پسری که مثلا توی 12-13 سالگی مسئولیت یه خانواده میفته گردنش قابل تصور نیستش.
سنگین بود.
و اینکه خب به هر حال دامبلدور یه سری محرومیت ها رو پشت سر گذاشته و نمیشه گفت حق داشته. شاید اونجایی که دامبلدور به هری میگه که مهم انتخابای آدمه، اون تجربه شخصی خودشو داره به هری انتقال میده که دامبلدور توی مقطعی داشت یه چیزی رو انتخاب میکرد که چیز خوبی نبود، ولی بعد از یه ضربه سختی که خورد نشست فکراشو جمع کرد و متوجه شدش که انتخابش انتخاب اشتباهی بوده، یعنی خودشو از یه مسیری برگردون و طی اون مسیر اشتباهی هم که طی کرد پیرو حرف امید پولی رو پشت سرش خراب نکردش که نتونه برگرده. ببین دامبلدور توی اون دوره‌ای که با گریندلوالد صحبت از مسائل مهمتر یه همچین چیزی بود ترجمه فارسیش
Greater Good
در مورد اون صحبت میکردن، اینا یه سری نقشه داشتن، شاید نقشه هاشون پلید و دارک بوده، ولی خود دامبلدور شخصا دوچار رفتار اشتباهی نمیشه که بعدن نتونه برگرده و شخصا به نظر من معتقدم که دامبلدور نجیب بود، آدم نجیب و پاکی.
من فکر می‌کنم برادرش با تو خیلی مخالف باشه.
خب به خاطر اینکه برادرش باهاش زندگی کرده بود،
تجربه متفاوتی داشته.
آره برادرش باهاش زندگی کرده بود و فکر می‌کردش به خاطر اون مسیری که آلبوس طی کرده بود آریانا مرد، یعنی اون به خاطر آریانا هیچ وقت آلبوسو نبخشید. شاید اگه اون اتفاق واسه آلبوس واسه آریانا نمیافتاد این اتفاقا هم نمیافتاد. بعدن باز مفصل در این باره صحبت می‌کنیم، نمی‌خوام الان خیلی ریز بشم، ولی مخالف اینم که بگیم دامبلدور آدم نجیبی نبود. خاکستری بود. اون خدایه که همه فرض میکردیم نبود. ولی آدم بدی نبود. من حمایت میکنم از دامبلدور.
شهروند شماست. شما بهش رأی نمیدید. خب مرسی میلاد. موضوع بعدی که میخواستم در موردش صحبت کنم اینه که ببین الان شهروندای دنیای جادویی خوشحالن از اینکه ولدمورت رفته. ولی ما باید فراموش نکنیم که امشب، یعنی دیشب در واقع، لیلی و جیمز مردن، یعنی یه شادیه در کنار غم.
بله.
اینو هری در طول داستان کم کم بیشتر متوجه میشه که شادی و غم هیچ وقت از هم جدا نیستن، هر دو کنار همن، با هم معنی پیدا میکنن و دوست. کل داستان حول همچین فکتی میچرخه. این باعث میشه که داستان واقعی تر به ما، یعنی ما حس واقعی تر بودن بکنیم از این داستان که مثل دنیای واقعیه که واقعا شادی و غم کنار هم هستن.
دقیقاً داستان اینه که به نکته خیلی خوبی رو اشاره کردی خشایر. منم می‌خواستم بگم که رولینگ، حالا درسته که داره واسه ما یک دنیای خیالی می‌سازه، دنیای جادوگری می‌سازه، دنیایی که به ظاهر یه دنیای واقعی نیست، اما قوانین این دنیا رو نیومده قوانینش هم مثلا تخیلی درست کنه. داره میگه باشه درسته که این یه دنیای جادوگری، یه دنیای خیالیه، ولی قوانینش مثل قوانین دنیای خودمونه، اینطوری نیستش که مثلا یه بهشت برینی باشه، هم بدیاشو داره هم خوبیاشو داره و همه کنار همدیگه داره اتفاق میفته. به نظر من این خیلی 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 درس خوبیه. حالا یه سریش که تو اتفاقا به عینه ما میبینیم، ولی تو بطن پیامی که داره میده تو این دنیای جادوگری هم به نظر من خیلی پیامشو خوب داره میرسونه. حالا تو این کتابا که مخاطبش مخصوصا مخاطب کودک نوجوان اول، کتاب اول
درسته.
بعد تازه مسئله که هست اینه که این کتاب با وجود اینکه فانتزیه ولی من واقعا حس خیلی فانتزی بودن نمی‌کنم. مثلا من خیلی ها رو میشناسم که از کتابای فانتزی خوششون نمیاد یا کتابای تخیلی رو دوست ندارن، ولی هری پاتر رو دوست دارن به خاطر اینکه خیلی حس فانتزی بودن آدم نمی‌کنه.
بچه‌ها به یه سری جزئیات نمی‌خوایم اشاره کنیم، اینکه مک‌گانگل از کی اونجا بوده، چطوری اومده، یا اینکه الان خیلی عجیبه که توی اینجا تو دیالوگاش میبینیم که انگاری مک‌گانگل خبر نداره که دیشب لیلی و جیمز مردن، تازه تو مکالمش با دامبلدور میفهمه همچین اتفاقی افتاده.
این قضیه 24 ساعت و اطلاعات خاصی ازش نداریم و منم سرچ نکردم ببینم من چی زیادم رفته یا واقعا وجود
ببین
نداره.
ببین اون اتفاقاتی که بین سیریوس و پتیگرو میفته توی همون تقریبا 24 ساعت دیگه، موقعی که در مورد اون صحبت می‌کنیم میتونیم در مورد اینم صحبت کنیم. سوالای زیادی در مورد اینکه دیشب چه اتفاقی دقیقاً افتاده برامون پیش میاد که خب یه سریاشو تا یادگاران مرگ متوجه نمیشیم و یه سریاش هم هنوزم متوجه نشدیم.
کلن متوجه نشدیم.
آره هنوزم نمیتونیم که چه اتفاقاتی افتاده. به هر حال تخصص خوبی خانم رولینگ داره در این که اطلاعات رو از ما مخفی نگه داره و در موقع مناسب ارائه بده. کلن تو سورپرایز کردن خیلی تخصص خوبی در سورپرایز کردن داره.
آره خب کتابای استرایکش هم همینه.
آره من هنوز موفق نشدم بله. بخونم ولی
خب هر طرفداری کلن... واجبه که بخونه.
بله حتما چشم. حالا سوالایی که مثلا برامون پیش میاد یه سریشو من بگم الان. ببین ولدمورت کیه و چیه، چه شکلیه، برای چی میخواسته لیلی و جیمز رو بکشه، برای چی میخواسته هری رو بکشه، چطوری میخواسته بکشه، با تفنگ، چون هنوز ما نمیدونیم که اینا از چی استفاده میکنن، ولدمورت چی شده، مرده، زنده است، کجاست الان، و مهمتر از همه اینا این که چرا هری زنده موند و خب خیلی سوالای دیگه. حالا یه سری من خیلی انتظار کشیدم برای اینکه جواب سوالاتمو بگیرم و واقعا منتظر بودم که یه فلش بک بزنه توی یکی از کتابا و در مورد اتفاقاتی که اون شب افتاده توضیح بده که این کارو کرد توی یادگان مگ و در موردش حالا بیشتر صحبت میکنیم. الان مگوناگل از دامبلدور میپرسه که چه اتفاق افتاده، چرا هری زنده مونده، ولدمورت چی شده، که دامبلدور میگه ما فقط میتونیم یه چیزایی رو حدس بزنیم ولی ممکنه که هیچ وقت به حقیقت پی نبریم. چی رو حدس میزنیم؟ دامبلدور واقعا چی میدونه؟ بحث هورکراکس ها رو میدونه، یعنی که مثلا ولدمورت
کامل نمیدونه، وگرنه اون همه بلا سر خودش نمیابرد که قضیه رو چیز
کتاب
کنه،
شیش کنه. تو کتاب شازده دورگه اون همه داستان پیاده نمیکرد سر خودش
حدس
توی اونجا حدس هم اشاره آره توی همون شازده دورگه هم اشاره میکنه به این موضوع که حدسایی میزده ولی مطمئن نبوده.
و یه نکته مهم دیگه که حسین پیدا کرده اینه که اینجا توی ترجمه فارسی به اشتباه نوشتن که دامبلدور به صراحت میگه ولدمورت مرده، در حالی که توی متن انگلیسی دامبلدور میگه ظاهرا اینطوره.
آها یعنی خودش مطمئن نبوده. چیزی که هست فقط اینه که دامبلدور ولی میدونه که دیگه واقعا اسپویلر آلرت، خطر لو رفتن بسیار بزرگ دیگه واقعا اگه
حرفا گذشته.
آره نه خب این دیگه واقعا دیگه بزرگترین سورپرایز داستانه دیگه. آره این که دیگه بحث پیشگویی رو و بحث داستان اسنیپ رو با توجه به اینکه اسنیپ اومده بهش گفته که این پیشگویی رو، یعنی من رفتم گفتم، میدونه که برای چی رفته سراغ هری دیگه، فقط قطعا اینو میدونه ولی بحث هورکراکس رو نمیدونه. خب حالا ما نمیدونیم که چه بلایی هم سر لیلی و جیمز اومده که حالا جلوتر فکر میکنم فصل 4 که هاگرید میاد در مورد اتفاقی که برای مادر پدر هری افتاده صحبت میکنه اونجا کامل باز میکنیم در مورد صحبت میکنیم. یه مسئله ای که هست اینه که در مورد همین چیزایی که دامبلدور میگیم چی میدونسته چی نمیدونسته، توی فصل کینگز کراس توی یادگان مرگ هری از دامبلدور میپرسه که شما اینو میدونستین توی تمام مدت و دامبلدور میگه که حدس میزدم ولی حدسای من معمولا درست بودن. ولی خب اینجا اول داستان خب رولینگ نمیگه، بیشتر هم همون بحث همون عشقه که یعنی اون کلید واژه لاف که خیلی توی داستان استفاده شده و مشخصه که این از خودگذشتگی که لیلی انجام میده برای هری که حالا جلوتر خیلی جا هست که در موردش بپردازیم. حالا درسته من به شما حق میدم که تا الان هر چی که شنیدین هی ما گفتیم بعدا میپردازیم به خاطر اینکه حرف خیلی زیاده واسه این فصل و ما خیلی حرف داریم.
نمیخوایم که هی... تا الان
خود عشق توی فصل آخر همین کتاب مطرح میشه دیگه. به هر حال
اونجا هم باز میشه در کتاب صحبت کرد.
آره ما الان همینطوری بخوایم در مورد فصل 1 میشه الان ما بشینیم 10 ساعت حرف بزنیم. میخوایم که زود جمعش کنیم. تازه الان این همه من هی گفتم بعدن میشنوید این همه نمیم تا الان چقدر شده، چون ضبط ما نسبت به چیزی که حالا ادیت میشه فکر کنم حداقل یک ساعت و نیم، ولی همه اپیزودامون قرار نیست که اینقدر طولانی بشه. حالا میرسیم به مهمترین شاید بحث این فصل، اونم بحث اینه که دامبلدور تصمیم گرفته که هری رو بذاره پیش خالش اینا، و خب مگوناگل هم که از صبح اونجا بوده اینا رو زیر نظر داشته، که حالا مشخص نیست که اصلا اینو کی فرستادتش. اگر که دامبلدور فرستادتش، چرا وقتی میبینتش تعجب میکنه، میگه باید میدونستم که اینجایی.
آره این عجیب بود. بعدم مگوناگل از یه سر چیزا هم بی خبر بود دیگه، اینکه خب کی فرستادتش اونجا چی کار میکرد.
آره الان
چرا از این
یه سوالیه که من نمیدونم.
آره عجیبه. حتی داستان لیلی و جیمز هم نمیدونسته دیگه مگوناگل اونجا. آره. تازه دامبلدور بهش میگه.
خب این پس اینجا چی کار میکرد؟
احتمالا تکنیک نویسنده بوده که به ما اینجوری اطلاعاتو بده.
آره
در واقع مگوناگل مایم که هیچی نمیدونیم.
آره. پس اینجا چی کار میکردیم؟
خب نه از خانم رولینگ انتظار نداریم که از این حرکت رو زده باشه. این که حالا مگوناگل از کجا برای چی اومده اینجا، کی فرستادتش، و واقعیتش اینه که ما نمیدونیم. حالا اگه میدونید، اگه چیزی پیدا کردید در این زمینه، خیلی خوشحال میشیم بهمون بگید. توی فصلهای بعدی، تو اپیزودهای بعدی قطعا در موردش صحبت میکنیم.
آخه میدونی عجیبم چیه؟ عجیبتر اینه که آخه اولا که اگه مگوناگل از تصمیم دامبلدور خبر نداشت، که خب اصلا کجا میخواست بدونه که دامبلدور میخواد هری رو بیاره بذاره خونه دورسلیا؟ بعد اصلا از کجا میدونست که میخواد بیاد دم در خونه دورسلیا؟
اصلا اینجا چی کار
میکرد؟ عجیبه.
هاگرید بهش گفته بود.
شاید. خب این هاگرید هم میگه برای چی هاگرید رو داد؟ بچه برای چی دادی هاگرید؟
آره اونم نمیدونست. کلن مگوناگل از همه جا بی خبره.
خب اون که میگه چرا دادی به این معنی نیست که نمیدونه.
تو این فصل که اصلا میگه هاگرید به من گفتش.
کجا؟
نه تو این فصل از میگه که الان میگم. بچه من الان یه نگاه کلی انداختم توی کتاب.
هیچی نگفته.
نه توی کتاب واقعا هیچی نگفته. من از فیلم یادم بود که دامبلدور به مگوناگل میگه پروفسور مگوناگل شما اینجا چی کار میکنین، و اونم میگه هاگرید بهم گفت. از توی فیلم یادم بود، این دیالوگ مال فیلمه، ولی تو کتاب الان نگاه کردم نیست. فقط مگوناگل به دامبلدور میگه که منو از کجا شناختین، میگه آخه هیچ گربه ای مثل مجسمه بی حرکت نمیشینه.
خب ممنونم از آقای استیو کلابز که این پلات هول رو اگه آقای امید خان اجازه بدن اینجا برطرف کرد.
ولی در کل هم میشه اینجوری پنداش یا قلمداد کرد که خود مگوناگل یکی از افراد حلقه خیلی نزدیک به دامبلدور بوده و یکی از قدیمی ترین دوستای دامبلدور، با توجه به اون داستان کناری که خانم رولینگ در مورد پروفسور مگوناگل نوشته، میشه گفتش که یکی از قدیمی ترین دوستای دامبلدور پروفسور مگوناگله. میشه اینجوری پنداش که اصلا خود دامبلدور بهش گفته بوده من میخوام این کارو بکنم. آره. یعنی خیلی چیز مبهمی نمیتونه باشه.
خب حل شد.
ولی خب بازم منم مجاب نشدم که چرا. آره. مگوناگل اونجا چیکار میکرده اصلا؟ چرا
به قول آقای فردوسی پور میتونم قانع نشم.
حالا لطفا اگه شما متوجه شدین به ما بگید.
حرف از تصمیمای دامبلدور شد. ما تا اینجا رسیدیم که با مگوناگل جلو یه خونه نشستن و مگوناگل متوجه میشه هری قراره به این خونه سپرده شه و با تعجب میپرسه به این آدم ها، به این مشنگ ها، من به این ماگل ها، من از صبح دارم اینا رو زیر نظر گرفتم و اینا آدم های عجیب غریبی هن و میشه گفت بدترین ماگل هایی هستن که دیدم و غیره و فلان. حالا یه بخشی، یه نقد قولی از کتاب رو گوش کنید بعد در موردش صحبت میکنی با ترجمه حسین غریبی عزیز.
دامبلدور با قاطعیت گفت اینجا براش از همه جا بهتره. وقتی بزرگتر بشه خاله و شوهر خالش میتونن همه چیزو براش توضیح بدن. براشون یه نامه نوشتم. پروفسور مگوناگل دوباره روی دیوار نشست و با صدای ضعیفی گفت نامه؟ دامبلدور واقعا فکر میکنی تمام این چیزا رو میتونی توی یک نامه توضیح بدی؟ این آدم ها هیچ وقت هری رو درک نمیکنن. این پسر مشهور میشه. یه شخصیت افسانه‌ای میشه. اصلا تعجب نمی کنم اگه در آینده امروز رو روز هری پاتر نامگذاری کنن. چه کتاب ها که درباره هری نمی نویسن. تمام بچه های دنیامون در آینده اونو می شناسن.
اینجا ما متوجه میشیم که دامبلدور کاملا تصمیم گرفته که هری پیش خاله و شوهر خالش بمونه و همه چیزم توی یه نامه واسه شون توضیح داده. خود این نامه چند تا سوال واسه ما پیش میاره. متن این نامه چیه؟ چیا رو توش توضیح داده؟ به پتونیا چیا رو گفته، چیا رو نگفته؟ و اینکه این نامه
چطوری تمام این اتفاقات رو توی نامه توضیح داده؟
دقیقاً طبق گفته مک‌گوناگل چجوری تونسته تمام این اتفاقات و تمام اون زجرایی که دنیای جادوگری به خاطر قبل از این شب کشیده بوده رو چجوری تونسته توضیح بده و آیا توضیح داده، چجوری منتقل کرده و اینکه آیا این نامه تو روند بزرگ شدن هری تأثیر داشته و غیره. اینا سوالاییه که از همینجا واسه ما تو ذهنمون پیش میاد که
حالا هنوزم خیلی جواب داده نشده.
چند تاییش هنوز اصلا جواب داده نشده و در حاله از ابهامه. ولی
یه مسئله ای میلاد
جان،
یه مسئله که خیلی برای من جالبه اینه که چی گفته این تو که وقتی که توی محفل ققنوس نامه میده و بهش میگه آخرینم را به یاد داشته باش، بله. پتونیا حساب میبره.
دقیقا
یعنی کاملا پرشوندتش، یعنی
از اون تصمیمی که داشتن صرف نظر میکنن. اونجا تصمیم داشتن هری از خونه بیرون کنن و کلن از اون تصمیم صرف نظر میکنن دیگه. حالا
آره.
میگم ما به مرور با محتوای یه مقداری از محتوای نامه آشنا میشیم و حالا داستانای دیگه هم که هست و در موردشون صحبت میکنیم. اما نکته
حالا واقعا هیچ اطلاعاتی از کلن توی مجموعاً، حالا چه از محتواهای حاشیه‌ای چه از هر جایی، هیچ اطلاعی از محتوای داخل این نامه نداریم اصلا. بچه شما میدونید
خیلی کلیه.
سه نکته توی نامه دامبلدور مشخص شده از همه حواشی که تا حالا منتشر شده. یکی نحوه کشته شدن خواهرش لیلی و اینکه چه اتفاقی منجر به کشته شدنش خود لیلی و شوهرش جیمز شد، و یکی این قدرت جادویی که روی خیابون پریویت درایف گذاشته شده تا از هری محافظت بشه
در صورتی که هری رو قبول کنن دیگه، تو بی ادپتد.
بله. و اینکه چه خطرات بزرگی خانواده دروسلی رو در بر میگیره اگه هری قبل از تولد 17 سالگیش اون خونه رو ترک کنه.
همینه که اونجا وقتی اشاره میکنه اینا میترسن.
دقیقاً بحث جون خودشون هم هستش دیگه.
آره.
که
آره.
باید به این دقت کنیم که پتونیا و دامبلدور قبلا هم با هم یه مکاتبه‌ای داشتن دیگه. اون پیشینه هم میتونه احتمالاً تاثیرگذار باشه در این که پتونیا نامه دامبلدور رو قبول کنه.
بله.
حرفشنوی داشته باشه.
آره، به هر حال اینم باید بهش دقت کنیم.
حالا ما حالا در مورد محتوای نامه هم کم و بیش حالا صحبت می‌کنیم، هر جا که بهش برسیم محتواش مشخص میشه بهش اشاره میکنیم. ولی توی این نقل قولی که الان با صدای شادی شنیدیم از زبون پروفسور مک‌گوناگل حرفای جالبی رو میشنویم که میشه گفت یه رویایی بودش که بعد به واقعیت، یعنی یه واقعیت خیلی گسترده تبدیل شد، یه چیز خیلی بزرگی شدش.
آره، بی خود نیست که الان 20 خورده سال از انتشار این کتاب و شاید 30 سال از نوشتن این جمله گذشته ما داریم در موردش صحبت میکنیم. این چیز علکی نیست.
پدیده جهانی ادبیات واقعا.
به نظرم اینجا ما الان از این نامه که رد بشیم میرسیم به جای زخم که توی این فصل صحبت میشه.
یعنی یه اشاره جالبه خانم رولینگ. آره خانم رولینگ، ببین چیزایی رو، یعنی یک سری نقاطی رو گذاشته که در واقع بعدن ما میفهمیم که وقتی که دفعه دوم کتابا رو میخونیم متوجه میشیم که این برای این نوشته شده اینجا. یکیش همین جای زخمه که در موردش مک‌گوناگل میپرسه.
و حالا جای زخم خودش اینجا نکته قابل تأملیه و اینکه هاگرید یکی از مهمترین کاراکترهای 5-6 فصل اول داستانه و
که البته به شخصیتش خیلی مفصل توی فصل 3 یا 4 میپردازیم.
توی فصل 4 خیلی مفصل در مورد هاگرید صحبت میکنیم. اما اینجا صحبت میشه که کی قراره هری پاتر رو بیاره. ما میبینیم که هری با یه موتورسیکلت تو بغل یه غول میاد، با یه موتورسیکلت پرنده. موتورسیکلت مال سیریوس بلکه
و چیز میپرسه، مک‌گوناگل ازش میپرسه که بهش اعتماد داری؟ این دامبلدور میگه من بهش کاملا اعتماد دارم.
دقیقا این نکته خیلی مهمیه.
جالب، این اعتماد تا حدیه که میفرستتش تو گرینگوتس که اون کارو بکنه، اون چیز و سنگ جادو رو از اونجا برداره. اینا هم خب میدونیم این سوالو برای چی میپرسه دیگه، به خاطر اون پیشینه‌ای که هاگرید داره سر اون داستانی که توی کتاب دو در موردش متوجه میشیم که تام ریدل چه بلایی سر هاگرید میاره.
یکی دیگه از دلایلیه که من میگم این سوالای مک‌کوناگل بیشتر جنبه اطلاع رسانی به مخاطب داره، اینه که قطعا مک‌کوناگل تا اون موقع میدونسته دامبلدور چقدر به هاگرید اعتماد داره.
دقیقاً. ولی اینجا نویسنده از این کاراکتر استفاده کرده که یه سری اطلاعاتو به ما بده و یه سری علامت سوال تو ذهن ما درست کنه. بعد اگه از اینم رد شیم بریم جلوتر، یه نکته‌ای بود که امید بهش اشاره کرد، این که توی کتاب قبلا بوده که من ببرم موتورسیکلت سیریوس بلک رو پس بدم.
اولین بار اسم سیریوس بلک رو اینجا میشنویم،
ما توی این فصلی کلن یکی دو بار اسم سیریوس رو میشنویم.
ولی نوشته من ببرم موتورسیکلت سیریوس رو پس بدم، ولی از سال 2014 رولینگ تغییرش داده به من بهتره این موتورسیکلت رو از جا ببرم.
بله. بعد
یه اتفاقاتی میفته. 2014 اسم سیریوس کلان حذف شده.
از کلان از فصل حذف نشده. از این جمله آخر که میگه من باید برم موتورسیکلت سیریوس رو پس بدم بهش، اون جمله عوض شده. و بعد از اینکه هاگرید هری رو میاره و پروفسور مک‌گوناگل، پروفسور دامبلدور ازش میپرسه مشکلی پیش نیومد، میگه که نه، قبل از هجوم ماگلا خودم رفتم بچه رو آوردم. وقتی داشتیم از بالای پل بریستول رد میشدیم، از بالای بریستول رد میشدیم، خوابش برد. من وقتی بایوکست رولینگ رو که گوش میکردم یه نکته خیلی قشنگی واسم تداعی شد، حالا ما قبلا بهش اشاره نکردیم هیچ کدوممون، چرا بریستول؟
خنده خشایا رو مشاهده میکنیم تو این صحنه. بله.
چرا بریستول؟ چرا این همه شهر داره بریتانیا و انگلیس، چرا بریستول؟ و خیلی جالب بود واسم که بله بله، خانم رولینگ توی یه بیمارستان تو شهر بریستول به دنیا اومده،
بیرون شهر بریستول.
بله. و دقیقا من این کلمه بریستول با صدای خشایار که شنیدم، دقیقا همین دیالوگ اومد جلو چشم و خیلی جالب بود، من اصلا نمیدونستم.
خیلی جالب،
خیلی نکته خوبی بود، اینو دوست داشتم.
خب حالا بحثی که هست، خیلی ممنون سری رچیم از این بحث بایوکست. توی این 24 ساعت یه مسئله هست، این که دیشب اون اتفاق افتاده، دیشب ولدمورت حمله کرده، شب هالووین، این فردا شبشه، تو این 24 ساعت چه بلای سر این بچه اومده؟
کجا بوده اصلا
چی شد یهو؟ اینا قاعدتا بعد شب قبلش نمیدونم، یه چیزیه که واقعا من نمیدونم چه اتفاقی افتاده.
این که تو میگی توی این ویکی هری پاتر که در واقع مرجع اطلاعات هری پاتر هست، به عنوان اشتباهات کتاب یک ذکر شده این.
خب پس
الان آقای امید خان، پس یه اشکالاتی در نویسندگی وجود داشته دیگه؟ در
من تکذیب میکنم ولی ممکنه.
من فکر میکنم
اون سایت دستکاری شده.
نه من هنوز اینجا اون تایملاینه خیلی شکل نگرفته بوده و این باگیه که فکر میکنم از اونجا میادش.
قضیه مک‌گوناگل هم به عنوان اشتباهات نوشته.
خب
الان بری هیستوری ادیتش رو نگاه کنی میبینی شادیه اینا رو نوشته.
کدوم قضیه مک‌گوناگل؟
نه من گفتم بچه ها بنویسن که دست من پشت پرده دیده نشه.
البته نوشته ایتس آنون، نه الزامن اشتاب، یعنی واقعا کسی براش جوابی نده.
ببین میخوام اینو بگم، رولینگ تو این فصل این همه ما رو پیچونده، یعنی یک عالم اطلاعات رو بهمون نداده. خب حالا اون اطلاعات مثلا 4 تا دونه اطلاعات هم وسط دیالوگ مک‌گوناگل میخواسته به ما بده، اونا هم شاید میتونست به همین طریقی که اون اطلاعات دیگر رو نداده مثلا در فرصتهای آتی به ما خوبتر بده، نه اینکه حالا مثلا به زور بخواد تو صحبتهای مک‌گوناگل بگنجونه که هاگرید میاره مثلا. خب ما دوچار مثلا دوگانگی بشیم که با مگه تو خبر نداشی هاگرید میاره، یا مثلا اصلا مگه تو نمیدونستی که قراره بیاره خونه دورسلیا. حالا اون 4 تا اطلاعات هم وسط دیالوگ میتونست نگه به ما.
این که بحث فقط این هست که هاگرید چجوری این موتورسیکلت دست هاگرید چیکار میکنه، توی کتاب 3 فصل 10 صفحه 252 هاگرید در مورد اون شب صحبت میکنه
کامل،
که آره میذارن هاگرید میره اونجا که هری رو بیاره، بعد سیریوس میبینتش میگه من پدرخوندهشم، خودم میخوام بزرگش کنم.
سیریوس هاگرید بهش میگه
که آره. نه بعد هاگرید بهش میگه که دامبلدور گفته دیگه، بچه رو میده
من
که
من مأمورم و منظور.
آره دیگه، ببین کل این چیزا اینا تصمیمای دامبلدوره که باید ببینیم که حالا در ادامه چه بلایی سر
آقا به تصمیم های دامبلو گیر نده آقا.
آقا صحبت های دشمن شاد کنه اینا فس...
آخه ببین الان فکر کن این بچه اگه با سیروس بزرگ شد، البته سیروس خیلی نمیدونم حالا شخصیت مورد علاقه میلا، هر کیو صحبت میکنیم یکی علاقه داره، فقط من که لونا رو دوست دارم
حالا
شما تا هر چقدر میخوای به لونا
برسیم به کتاب پنج من شهیدتون میکنم.
آخه لونا کاراکترش اصلا جای بحث نداره، خیلی فوق العاده،
خیلی تشکر،
همه دوست دارن. نه
چرا ما پیدا میکنیم حالا
ولی نه کلا حالا یه بحث کوچیکی کردیم قرار شد بعدا صحبت کنیم، ولی تصمیمای دامبلدور تصمیمای درستی بوده، حداقلش ما میدونیم آخرش ختم به خیر میشه، حداقل میدونیم آخرش ختم به خیر میشه دیگه.
آره شاید که هری اگر با مثلا سیریوس شاید مثلا داشتم به این فکر کردم که مثلا فرض کنید حالا اون موقع خیلی مهم نبودن، یعنی برای ما مهم شدن با توجه به روندی که داستان رفت، خانواده ویزلیا بودن، مثلا شاید خیلی خوشحال میشدن اگر که هری رو بزرگ میکردن، حالا اونا 20 تا بچه داشتن 21 باشه فرقی نمیکرده خیلی،
اینقدرم که هری رو دوست دارن.
آره ولی
قاعدتا هم که اصلا از 11 سال به بعد اونا خیلی بیشتر تو نقش هری
اصلا خانواده اصلی هری اونا
آره. آره اونا خیلی مثل دقیقا مثل این که خود سیریوس هم بعدا میگه خانواده اصلی من پاترا بودن، یعنی سیریوس میگه من همش ولو بودم خونه پاترا، اینم هم همون جوریه. ولی در کل میگم تصمیمای دامبلدور ما نمیتونیم بی دلیل زیر سوال ببریم،
قضاوت کنیم
سخت بوده
نو وان اونلی گاد کن جاج میاره.
نه ببین سخت بوده تصمیمی که دامبلو گرفته، شروع یه مسیر وحشتناک سختی بوده که غم و شادی
خونه لیلی اعتماد کرده من فکر می‌کنم، فقط به خاطر خونه لیلی
غم و شادی زیادی توش ایجاد میشه، ولی در نهایت به یه موفقیتی ختم میشه دیگه، یعنی عملاً
باعث شباهتی به گندالف داره دقیقاً، که این یه وظیفه سنگین و سپورت دسته کی یه هابیت دست که همه مسخره بودم من نمی‌دونم بکنم،
من اطلاعاتی ندارم در این زمینه.
شیم
آره
که حتی اونجا هم که حتی ما توی باز تو اونجا هم گالادریل به گندالف میگه چرا این هابیت، میگه نمیدونم من یه حس خوبی به اینا دارم، احساس میکنم اینا موجوداتی هن که کسی همه دست کمشون میگیرن ولی میتونم بزرگترین نقش رو ایفا کنن.
تموم شد دیگه، وقتی آقای تالکین چیز میکنه دیگه خانم رولینگ بره لونگ بندازه.
اصلا 100% خود خانم رولینگ هم گفته که من ارباب حلقا باسم خیلی تاثیرگذار بوده، ولی اینم هستش من دارم میگم این مسیری که دامبلدور اینجا امشب شروع میکنه تو فصل یک یه راه خیلی وحشتناک سختی بوده، ولی منجر به یه اتفاق خیلی بزرگی تو دنیای جادوگران میشه دیگه، یه شر بزرگ کنده میشه کاملا.
من الان فقط یه سوال دارم، به نظر شما اگر که هری پیش ویزلیا یا پیش سیریوس، حالا معلوم نیست اگه پیش سیریوس بزرگ میشد چه بلایی سرش میومد، ولی اگر پیش ویزلیا مثلا بزرگ میشد یکی میشد مثل مالفوی؟
نه برای چی نظرتون؟
نه پیش ویزلی به خاطر اینکه ویزلی که اصلا اونجوری
سایه اون شهرت و اون چیزه، یعنی
اولا که خانواده درست حسابی بودن ویزلی، حالا با اینکه پرسی اونجوری در اومد، بعدش هم اینکه خود ذات هری مشخصه که بچه مغروری نیستش، یعنی بارها توی خانواده‌های مختلف این ثابت شده که این آدم ذاتش درسته در برخورد،
ولی بیشتر جیمز تور میشد فکر کنم،
دقیقا ممکن بود جیمز تور بشه، یعنی یه چیزی
شک دارم آخه خیلی این توی هم کودکیش هم نوجوانیش و اینا خیلی خصوصیاتی داشته که خلاف جیمز بوده، این توجهی که به هم بقیه داشته.
ما باید اینم در نظر بگیم که هری با جورج و فرد بزرگ میشد، قطعا میتونستش خیلی توی شیطون،
جورای هری با جورج و فرد هم بزرگ
میشد.
آره دقیقا، ولی خب شیطون میشد،
هم تو مدرسه باشون بوده هم تابستون باشون بوده.
آره خب. ولی میگم خیلی شیطون تر از چیزی که الان هست میشد، نمیتونیم بگیم یه آدم خبیث میشد، ولی آدم شیطونی میشد.
آره چون دیگه درگیر مسئله ولدمورت هم اگه نمیشد،
بعد ما اینجا باید بگه بعد ما اینجا باید یه نکته هم در نظر بگیریم که اگه هری با خانواده ویزلی بزرگ میشد، هرگز رون یکی از صمیمیترین دوستاش نمیشد، چون به خاطر اون محبتی که خانواده ویزلی به هری داشتن قطعا حسادت رون خیلی این وسط تأثیر گذار میشد،
اینجا رون کار خرابی میکرد
دقیقا، که حد کما این که ما توی کتاب 4 جام آتش نمونه از اینو میبینیم. آره. دیگه این خودش میتونه جواب این باشه که چرا با خانواده ویزلیا بزرگ نشده.
آره آره،
ما به رون احتیاج داریم تو ادامه داستان.
آره خیلی جالب بود،
خواهش میکنم.
در ادامه حرف
بداهه بود
میلاد، اینم بگم که حالا که به رون اشاره کردیم، بد نیستش که به این قضیه هم بگیم توی این فصل یک کتاب یک ما اولین بار خاموشکن رو اینجا میبینیم، که این خاموشکن بعدن در ادامه یک نقش مهمی داره و به رون
آره کمک.
خیلی نکته مهمیه این خاموشکنه. آره. که الان بهش اشاره کرد نکته خیلی مهمیه.
آره آره، این خاموشکنم چیزه کلا شخصیت، یه سری شخصیت ها هم توی این فصل در واقع اسمشون رو برای اولین بار میشنویم که بعدن دوباره اسمشون رو خیلی جلوتر میشنویم تو کتابای دیگه. یکی دیدالوس دیله، یکی هم که خب گفتیم سیریوس بلک. خب برسیم سر پاراگراف آخر این فصل که واقعا قشنگه، یه شروع عالی برای داستان فوق‌العاده و حاوی پیامی از این قراره که با کلی ناشناخته ها و نادونسته ها قرار روبرو بشیم. این که قرار از دنیای خودمون کنده بشیم و به یه دنیای هیجان انگیز و پر از خیالات قدم بذاریم.
نسیمی وزید و پرچین های آراسته پریوید رایب را که زیر آسمان تاریک ساکت و منظم بودند به جنبش درآورد. هیچ کس انتظار نداشت در این خیابان اتفاق حیرت انگیزی بیفتد. هری پاتر بیان که بیدار شود در میان پتویش غلطی زد. با یکی از دستهای کوچکش نامه ای را که کنارش بود محکم گرفت و بعد دوباره بی حرکت به خوابش ادامه داد. بیان که بداند چه شخصیت منحصر به فردی است. بیان که بداند مشهور است. بیان که بداند چند ساعت دیگر با صدای جیغ خانم دورسلی که برای بیرون گذاشتن شیشه های شیر در ورودی را باز می کند بیدار خواهد شد. و غافل از این که در چند هفته آینده پسر خاله اش دادلی به او سیخونک می زند و او را نیشگون می گیرد. حتی امکان نداشت که بداند درست در همان لحظه آدم هایی در سراسر کشور پنهانی گرد هم آمدند و جامهایشان را بالا گرفتند و آهسته می گویند به سلامتی هری پاتر، پسری که زنده ماند.
مرسی شادی، نقل قول فوق‌العاده‌ای بود. این پایان اولین قسمت لوموس بود. ما همیشه منتظر دیدگاه شما توی لوموس هستیم، پس حتما برامون بنویسین، تو بحثا با همون شریک بشید، نکتهایی که ما جا انداختیم و به همون بگید، زاویهایی که ندیدیم و شما شنیدین و میدونین و دیدین به همون اطلاع بدین. خیلی خیلی خوبه که با همون در ارتباط باشین، نکته ها رو به همون یادآوری کنید، ازشون استقبال میکنیم و حتما حتما نظرات خوبتون رو سعی میکنیم که بیشتر استفاده کنیم توی لوموس. مرسی که وقت گذاشتید تا الان پای صدای ما پادکست خودتون نشستید.
اگه از خانواده دنیای جادوگری هستین میتونین برامون جغد ارسال کنین، اگه ماگل هستین میتونین به podcast@wizardingcenter.com ایمیل بفرستین یا از طریق اینستاگرام و توییتر ویزاردینگ سنتر با ما در ارتباط باشین.
خب اینجا جا داره که از آهنگساز خوبمون آقای علی خانی تشکر کنم که موسیقی شروع و پایان لوموس رو با الهام از تم هدویگ یا همون آهنگ معروف هری پاتر برامون ساختن. و در نهایت هم از اسپانسر خوبمون میخوام تشکر کنم که فروشگاه فانتزیو هست که اسپانسری این قسمت لوموس رو به عهده داشتند.
خب مرسی، خسته نباشید.
مرسی همگی، خدافظ.
خدافظ
تا بعد.